شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که یه روزی که دارید از یکی از خیابونهای محلتون رد میشید، چشمتون میفته به یه رستوران و متوجه میشید که چند ماه تعطیله. کتاب فروشی که همیشه شلوغ بود الان خلوت شده. کافی شاپ ها که قبلا محل گفتگو و قرار کاری بود، حالا بیشتر برای نشستن در سکوت استفاده میشه. آگهی های استخدام کم شده. طرحهای شهری نصف و نیمه رها شدن. انگار که شهر یه چیزی رو کم داره. شاید یه طبقهش رو از دست داده. طبقه‌ای که نه خیلی فقیر بود نه خیلی ثروتمند. همون طبقه‌ای که با یه ذره از امید، یه مقدار برنامه‌ریزی و یه کمی هم دوراندیشی چراغ زندگی رو روشن نگه می داشت. این اپیزود درباره همون طبقه است. طبقه متوسط، طبقه‌ای که بعضیا میگن موتور جامعه است، بعضیا میگن یک افسانه است و بعضیا میگن که رو به انقراضه. یه ایده هم هستن که معتقدن که کارگزارا و تصمیم گیرای مملکت باید از دل این طبقه بیرون بیان وگرنه کشور به سمت پوپولیسم و اقتدارگرایی میره. اما آیا این حرفا واقعا درسته؟ آیا طبقه متوسط واقعا موتور دموکراسیه؟ آیا همیشه بهترین تصمیم گیرا از دل این طبقه بیرون میان؟ اصلا این طبقه متوسط از کجا اومده؟ چه زمانی شکل گرفته و چطور تغییر کرده و چرا اصلا انقدر مهم شده که آینده کشور رو بهش گره میزنن؟ تو این اپیزود با هم یه سفر تاریخی اجتماعی داریم از لندن قرن 18 تا آمریکای قرن 20، از نظریه‌های آدام اسمیت و توکویل تا بحث‌های امروزی درباره نابرابری، هوش مصنوعی و فروپاشی امید، که البته این مباحث همه در مورد طبقه متوسطه. شاید هم در پایان اپیزود بتونیم درک درستی از مفهوم طبقه متوسط و نقش اجتماعی و سیاسیش به دست بیاریم. اگه به این سفر و این موضوع علاقمندید، با من همراه بشید تا اپیزود دوم از فصل سوم رو با همدیگه شروع کنیم. داستان طبقه متوسط در واقع داستان آدم هاست. آدم هایی که میخواستن از زیر سایه اشرافیت بیرون بیان، اما نمیخواستن مثل فرودست ها در یه ناامنی مطلق زندگی کنن. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد مدرن، وقتی که ثروت ملل رو مینوشت، در واقع داشت درباره یه طبقه جدید حرف میزد. طبقه ای که نه اربابه و نه رعیت، شغل داره، مهارت داره و میتونه به جای وراثت از راه کار و تخصص بالا بره. آدام اسمیت معتقده که این طبقه محصول تقسیم کار و رشد بازار آزاده و البته یه چیزی به اسم فضیلت احتیاط که آدام اسمیت به این طبقه نسبت میداد و منظورش این بود که آدمهای این طبقه آیندهشون رو با کار خودشون میسازن. یعنی به رانت تو به ارث و معجزه تکه ندارن و آدم های میانه روی هستن و در این حال میدان دارن، دنبال انقلاب نیستن و جرقه اجتماعی یا حالا به نحوی فلسفی طبقه متوسط زده میشه. پنجاه سال بعد از آدام اسمیت، الکسی دو توکویل متفکر فرانسوی یه سفری به آمریکا میکنه. اونجا متوجه میشه که با یه جامعه جدیدی روبروه که این جامعه توش اشراف آنچنانی و اشراف بزرگ و عقبه‌دار مثل اروپا وجود ندارن و نظام‌های سخت طبقاتی هم وجود نداره. اینجاست که توکویل کتاب معروفش دموکراسی در آمریکا رو مینویسه و در اونجا اشاره میکنه که آمریکا کشور طبقه متوسطه. از نظر توکویل دموکراسی نه از دل فقرا و نه از دل ثروتمندان، بلکه از دل طبقه متوسطه که به وجود میاد. چرا؟ چون از نظر توکویل این طبقه به اندازه کافی هم سواد داره و هم دارایی داره و هم به اندازه کافی نفع داره در ادامه سواد و از همه مهمتر به اندازه کافی امید داره به ارتقای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به نحوی که خیلی مایل نیست جامعه دچار افراط و تفرید بشه. به قول توکویل، ثبات دموکراسی بر دوش کسایی که چیزهایی رو برای از دست دادن دارن، اما هنوز چیزهایی هم هستش که اونها هنوز به دست نیاوردن. یعنی از یه طرف امکانات ارتقای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی رو دارن و در این حال امید دارن، چون چیزهایی هستش که امکان این که به اون چیزها برسن وجود داره و این اولین نظریه سیاسی مهم درباره طبقه متوسطه. قرن بیستم که رسید، جنگ ها، انقلاب ها، استعمار، بحران جهانی و همه اینها یک نظریه رو در علم سیاست شکل داد که می گفت بدون طبقه متوسط دموکراسی وجود نداره. سیمور مارتین لیپست، جامعه شناس بزرگ، در مقاله مشهورش بعضی از این پیش‌شرط های دموکراسی رو بهش اشاره میکنه. مثلا میگه که هر جا طبقه متوسط رشد میکنه، دموکراسی هم احتمال بیشتری برای ظهور و بروز داره. به چه دلیل؟ برای اینکه طبقه متوسط هم تحمل بیشتری برای پذیرش تفاوت‌ها داره، هم اهل گفتگوه و هم خشونت گریزه. در مجموع طبقه متوسط از بی‌ثباتی سیاسی ضرر می‌کنه و این نگاه بعدها تبدیل شد به یه اصل کلاسیک در علوم سیاسی و تازه اینجاست که ما به ابتدای ماجرای بررسی طبقه متوسط می‌رسیم. حالا میریم سراغ این سوال که اصلاً طبقه متوسط چی هست؟ چجوری اندازه‌گیری میشه؟ چرا بعضیا فکر میکنن جزئی از طبقه متوسطن و حتی اگر نباشن هم دلشون میخواد که خودشون رو طبقه متوسط بدونن و اصلاً چرا بعضی از جوامع یه طبقه‌ای دارن که فکر میکنه که جزء طبقه متوسطه؟ اول میریم سراغ اون سوال اصلیمون که طبقه متوسط اصلا چی هست. برای اینکه بتونیم یه پرسش دقیقی رو بهش برسیم، فرض بگیرید که شما امشب دعوتید به یه مهمونی خانوادگی و اونجا دلتون میخواد از یه عده این سوال رو بپرسید. مثلا بپرسید که شما از کدوم طبقه هستید. حدس بزنید که اونا چه جوابی خواهند داد. اگر فرض بگیریم که جوابشون صادقانه است، یعنی نمیخوان خیلی خودشون از اون چیزی که هست بیشتر نشون بدن یا از اون چیزی که هست کمتر نشون بدن، بیشتر مردم، حالا ممکنه طرف یه پراید قسطی داشته باشه یا یه لگزوس داشته باشه، میگن که ما جزئی از طبقه متوسطیم. یعنی اینجا طبقه متوسط مثل یه هویت میانه عمل میکنه. آدم ها دوست دارن که نه فقیر به نظر برسن و نه خیلی خیلی اشرافی و ثروتمند، نه خیلی محتاج و نه جزء به اصطلاح از ما بهترون. اینجاست که خب در این حال کار ما هم سخت میشه. یعنی چطور میشه یه چیزی رو تحلیل کرد که همه میخوان باشن اما کمتر کسیه که بتونه اون رو دقیق تعریف کنه؟ بعضیا برای حل این مشکل میگن طبقه متوسط یعنی کسی که درآمدش هم متوسط. ولی خب این تعریف خودش یه مشکل دیگه ای داره و اونم اینه که فرض بگیرید طبقه متوسط در تهران با طبقه متوسط در همدان فرق داره، باز دوباره طبقه متوسط ایران با طبقه متوسط آلمان فرق داره. از همه اینها مهمتر، طبقه متوسط که فقط پول نیست، یعنی فقط با معیار پول سنجیده نمیشه. برای اینکه یه فردی ممکنه درآمد بالایی داشته باشه اما امنیت روانی صفر باشه یا امیدی به آینده نداشته باشه و خودش رو جزی از طبقه فرودست حس کنه. برعکس این هم اتفاق میفته، یعنی کسی که ممکنه درآمد متوسط داشته باشه اما به دلیل اون جایگاه اجتماعی که داره، به دلیل اون سرمایه فرهنگی که داره، احساس کنه که جزو طبقه متوسط رو به بالاست. مجموع این حرفا یعنی چی؟ یعنی اینکه درآمد درسته که لازمه اما برای تعیین طبقه کافی نیست. به همین دلیل بعضی از اقتصاددان‌ها هستن که میگن طبقه متوسط یعنی کسی که میتونه آیندهش رو پیش‌بینی کنه و برای اون آینده هم برنامه‌ریزی کنه. یعنی اگر بتونی سالانه یه سفر بری، قبض‌هاتو بدون استرس آنچنانی بدی، برای بچه‌هات برنامه‌ریزی کنی، اونها رو کلاس ثبت نام کنی، خریدهای غیر ضروری کوچکی هم بتونی انجام بدی و آخر ماه هم حالا یه پس‌اندازی برات بمونه، خب این یعنی اینکه شما تقریبا در طبقه متوسط هستی. اما اگر این اتفاق فقط در ظاهر زندگیت باشه، مثلا یه گوشی آیفون گرون قیمتی میخری اما به قیمت عقب افتادن اجاره خونت، اون وقت این میشه یه طبقه متوسط جعلی که البته در بعضی از فرهنگ ها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته این رفتار رو ما زیاد میبینیم. پیر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی، اومد یه راه حل دیگه رو برای تعریف طبقه متوسط ارائه داد. اون چی گفت؟ گفت اگر بخوایم فقط طبقه رو با پول بسنجیم، راه خطا رو رفتیم و طبقه رو نباید فقط با پول سنجید. باید با چی سنجید؟ با سرمایه ها، یعنی سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین. طبقه متوسط در واقع از نظر بوردیو ترکیبی از همه اینهاست. کسی که هم تحصیلات داره، هم مهارت داره، هم شبکه ارتباطی داره، مصرف فرهنگی داره، اخبار رو دنبال میکنه و البته توانایی تحلیل بعضی از موقعیت ها رو هم داره. این فرد میشه یک فرد طبقه متوسط. حالا ممکنه ثروتمند نباشه و ممکنه که شما خیلی درش تجلیات یک فرد بهره‌مند رو نبینید، ولی به هر حال این فرد میشه فردی از طبقه متوسط. خب این نگاه به نظر میرسه که یه مقداری واقعی تره. بجز این ما تعاریف دیگه ای هم داریم. مثلا یک سری از تعاریف از منظر روانشناختی هن. یعنی حس امنیت رو میذارن وسط و معتقدن که طبقه متوسط قبل از هر چیز یه حالت ذهنیه، یعنی اینکه شما حس کنی زندگیت قابل پیش بینیه و با یه بحران کوچک دچار اختلال نمیشه، یعنی اینکه شما میتونی برنامه‌ریزی بلند مدت کنی و حدس قریب به یقینت هم اینه که آینده فرزندان تا یه حدی تأمینه، به شرطی که سخت کار کنی، پسنداز کنی و البته امکان پسنداز رو هم داری و خلاصه میبینی که امکان ارتقای اجتماعی و بهبود وضعیت خودت رو داری. اگر اینها رو به لحاظ ذهنی احساس کنی، نه اینکه الکی به خودت یه الغای دروغین کنی، واقعا احساس کنی، شما توی طبقه متوسط هستید. این میشه یه تعریف روانشناختی. حالا با این انبوهی تعاریف، اونم هر کدوم از یک منظر خاص، منظور ما تو این اپیزود از طبقه متوسط چیه؟ وقتی که اینجا از طبقه متوسط صحبت میکنم، منظورم آدمهاییه که ترکیبی از درآمد متوسط، مهارت، سواد، مصرف فرهنگی، شبکه اجتماعی و امنیت روانی رو دارن و در عین حال معتقدن که با تلاش میتونن آینده بهتری داشته باشن. اون وقتی که این میشه تعریف طبقه متوسط. این طبقه که اینطور من تعریفش کردم، ستون فقرات پیشبینی پذیری یه جامعه است و یه جامعه اگر میخواد رو به توسعه باشه، رو به پیشرفت باشه، باید پیشبینی پذیر باشه. خب این ستون، یعنی همین ستون فقرات پیشبینی پذیری جامعه که طبقه متوسط باشه، اگر ترک بخوره، چیزی از آموزش، چیزی از اقتصاد، چیزی از سیاست و از فرهنگ باقی نمیمونه و همه اینها آسیب میبینه. حالا میریم سراغ سوال اصلیمون، این که چرا اصلا میگن که طبقه متوسط موتور دموکراسیه و چرا برعکسشو میگن، یعنی میگن که طبقه متوسط در شرایطی میتونه خطرناکترین طبقه جامعه باشه. اگه یه مقدار در شبکه‌های اجتماعی بگردید، متوجه میشید که هر جا بحث از دموکراسی، توسعه یا ثبات سیاسی میشه، یه جمله است که خیلی زیاد تکرار میشه و اون جمله اینه که دموکراسی بدون طبقه متوسط امکان پذیر نیست. این جمله الان انقدر مشهور شده و انقدر کلیشه‌ای شده که شبیه ضرب المثل شده. مثل هر ضرب المثل دیگه‌ای که پوشش یه تاریخ پیچیده و یک بک‌گراندی هست، این هم همون حالت رو داره. حالا بیایید یکی یکی نگاه کنیم، ببینیم که چه نگاهی با در نظر داشتن این پرسش میشه داشت. توکویل که در بحث قبلی بهش اشاره کردم، گفتم یک جامعه شناسی بود که به آمریکا رفت و اونجا مشاهده کرد که یک جامعه‌ای داره شکل میگیره که طبقه‌ای داره به اسم طبقه متوسط. وقتی که از آمریکا برگشت، یک جمله معروفی رو ماندگار کرد که بعدها تبدیل شد به افسانه سیاسی قرن 19 هم. حالا اگر کلمه افسانه به معنای دروغ و جعل نگیریم، منظور این که یک جمله‌ای که بسیار بسیار دخیل بود در نگاه متفکرین و اون این بود که گفت طبقه متوسط زمین سفت دموکراسیه. در توضیحش هم گفتش که ثروتمندها معمولاً نگران حفظ ثروتشونن، فقرا هم از فرط محرومیت به هر راه حل رادیکالی چنگ میزنن و از اون حمایت میکنن. این وسط طبقه متوسطه که میتونه یک نقطه تعادل جامعه باشه. چرا؟ به این دلیل که هم سواد داره، هم مشارکت سیاسی اجتماعی داره، هم منافعش با بی‌ثباتی آسیب میبینه و مجموع اینها باعث میشه یه نیروی تعدیل کننده و منطقی به نظر برسه. توکویل یه جمله هم داره که اگه امروز، یعنی در فضای سیاسی امروز به اون نگاه کنیم، کنه که همین الان گفته شده و کاملا هم به نظر منطبق میاد. اون جمله هم اینه که جوامعی که طبقه متوسط بزرگ و باسواد دارن دیرتر به سمت استبداد میرن. خب ما همینجا یه توقفی کنیم. توکویل چی میگه؟ میگه جوامعی که طبقه متوسط بزرگ و باسواد دارن دیرتر به سمت استبداد میرن. اگر یادتون باشه، یکی از نکاتی که من در اپیزودهام به اون تکیه زیادی میکنم اینه که ما باید گزاره ها رو کاملا علمی، منطقی و بدور از تعصب و تقدس بررسی کنیم. یعنی نگیم حالا این جمله مال فلان متفکره الا فلا بود که درسته، نباید درش خدشه کرد، نباید درش اما اگر آورد و گفتیم که این روش درستی برای رسیدن به یک نگاه علمی و درست نیست و همه جمله ها قابل نقدند و تقدس ندارن. خب حالا میریم سراغ همین جمله. آیا واقعا همینطوره؟ آیا جوامعی که طبقه متوسط بزرگ و باسواد دارن لزوماً دیرتر به سمت استبداد میرن؟ پاسخ اینه که نه لزوماً. برای اینکه وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که همین طبقه متوسط هم میتونه یک طبقه خطرناکی باشه و ضد آزادی و ضد دموکراسی عمل کنه. سیمور مارتین لیپست که یه جامعه شناس مشهور آمریکاییه تو دهه 60 میلادی یه فرمولی ارائه داد که هنوز هم جز مسلمات در بحث‌های علوم سیاسی درباره طبقه متوسط و اون هم این بود که هر چقدر طبقه متوسط بزرگتر باشه احتمال دموکراسی بیشتره. به این نظر میگه نظریه نوسازی و لیپست هم با آمارو داده نشون داد که هر جا که آموزش افزایش پیدا کرده و هر جا رفاه گسترش پیدا کرده و هر جا طبقه متوسط گسترده تر شده میل به دموکراسی، میل به تساهل و قانونگرایی هم بیشتر شده. به همین دلیل بود که معتقد بود که دموکراسی در حقیقت نتیجه سبک زندگی طبقه متوسطه، یه سبکی که مبتنی بر کار تخصصی، تلاش فردی، احترام به قانون و برنامه ریزی برای آینده. اینم یعنی طبقه متوسط فقط محصول توسعه نیست بلکه پیش نیاز ضروری توسعه است. اما با این وجود یه نفری بود که با این نظریه موافق نبود و اون کسی نبود به جز برینگتون مور. برینگتون مور معتقد بود که طبقه متوسط هم میتونه ضد دموکراسی باشه. یه مورخ آمریکاییه که یه کتاب معروفی هم داره به اسم ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. تو این کتاب دست میذاره روی آلمان نازی و ژاپن جنگ جهانی دوم که هر دوتای اینها کشورهایی هستند که گرفتار فاشیسم شدند و طبقه متوسط داره از این فاشیسم حمایت میکنه. خب این خیلی نکته مهمیه. یعنی در آلمان هیتلری یه بخش بزرگی از طبقه متوسط به این دلیل که دچار بحران اقتصادی شدند و دچار ترس از سقوط شدند و احساس تحقیر ملی میکنند گرایش پیدا میکنند به سمت حزب نازی. برینگتون مور معتقده که اگر طبقه متوسط امنیت روانیش تهدید بشه هم محافظه‌کار میشه، هم اقتدارگرا میشه و حتی فاشیست میشه. بنابراین اینجا ما به یه نکته کلیدی میرسیم و اونم اینه که طبقه متوسط ضرورتاً حامی دموکراسی و توسعه نیست. اگر در دوران رونق باشه، اگر امیدوار باشه، اگر احساس ترس نداشته باشه، بله میاد از دموکراسی حمایت میکنه. اما اگر این ترس ها به سراغ اون بیاد، احساس این کنه که بی ثباتی در کمین کشوره و در حال سقوط وضعیت، اون وقتی که میشه حامی نیروهای اقتدارگرا. این یه نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه و ما وقتی که با این گزاره‌های قطعی و حتمی که بله طبقه متوسط همیشه از دموکراسی و توسعه حمایت میکند میرسیم، باید بهش توجه داشته باشیم. به عبارت دیگه طبقه متوسط درسته همیشه به شکل طبیعی و عقلانی طرفدار ثبات هست، اما نه اینکه لزوماً این ثبات رو در دموکراسی ببینه. ممکنه این ثبات رو در اقتدارگرایی یا فاشیست ببینه. به عبارت دیگه این که ما بگیم طبقه متوسط لزوماً طرفدار دموکراسی درست نیست، طبقه متوسط طرفدار ثباته. نه ثبات دموکراتیک، ثباتی که بتونه زندگیش رو پیش بینی کنه. حالا اگر دموکراسی این ثبات رو برای او محقق کنه طرفدار دموکراسیه و اگر اقتدارگرایی این ثبات رو برای اون قطعی و تضمین شده نشون بده طرفدار اقتدارگراییه. دلیل اینم که میبینیم در بسیاری از کشورهای شرق آسیا طبقه متوسط ترجیح داده که با حکومت‌های اقتدارگرا زندگی کنه و با اونها همراه بشه اینه که می‌بینه که رفاه و امنیت اقتصادیش تأمینه. حالا میریم سراغ پرسش دوممون و اون اینه که آیا سیاستمدارها، زمامدارها، تصمیم‌گیران یک کشور باید از طبقه متوسط باشن؟ یکی از بحث‌هایی که گاهی از طرف نخبه‌های دانشگاهی مطرح میشه این جمله است که اگر مسئولان کشور از طبقه فرودست باشن با پوپولیسم و فاشیسم مواجه میشیم و اگر از طبقه متوسط باشن با عقلانیت و توسعه. اما خب آیا واقعا این حرف درسته؟ گفتیم که ما وظیفمون پرسشگری و تأمل و نقده. بنابراین روی این جمله هم ما مکس میکنیم و فکر میکنیم و از خودمون میپرسیم که آیا این گزاره رو میشه قبول کرد؟ در پاسخ باید اینطور گفت که درسته که اگر طبقه متوسط قوی باشه ما شانس توسعه رو داریم، اما این که بگیم که تصمیم گیران یک کشور اگر از طبقه فرودست باشن لزوماً کشور به سمت پوپولیسم میره، علارغم حالا ظاهر منطقیش، درست نیست. بله، فرودستان تجربه کمبود و محرومیت دارن، احساس تبعیض دارن، میل به انتقام اجتماعی دارن و اینم که سیاست رو بخوام به ابزار احساسات تبدیل کنند، بله بوده، مواردی از این بوده، کم هم نبوده. اما خب نمونه های نقضی هم هست. برای نمونه مثلا نلسون ماندلا از دل فرودستان به قدرت رسید، یا لولا دا سیلوا در برزیل یک کارگر ساده بود، اوباما هم از طبقه متوسط اومد، مهاتیر محمد هم از یه خانواده فقیر بود، جاسیندا آردرن در نیوزیلند هم از طبقه یه مقدار از متوسط پایین تر بود، ولی هیچ کدوم از اینها نه تنها پوپولیست نشدن، بلکه توی خیلی از شاخص‌ها از سیاستمدارای طبقه متوسط کلاسیک بهتر عمل کردند. بنابراین این گزاره تا حدی اشتباهه و یا حداقل میتونیم بگیم ناقصه، خیلی قطعی و کامل نیست. گزاره دومی که مطرح میشه اینه که میگن اگر تصمیم گیران یک کشور از طبقه متوسط باشن لزوما و ضرورتا توسعه هم اتفاق میفته. خب این هم درست نیست، برای اینکه ما نمونه های ابطال کننده داریم، نمونه های نقص کننده داریم. اگر شما به ونزوئلا نگاه کنید میبینید که طبقه متوسط تحصیل کردن که عموما متصدی مسئولیت های سیاسی و اجتماعی هن، اما خب اون وضعیت کشوره. یا طبقه متوسط روسیه تو دهه 90 تصمیم گیر بودن، اما یک ساختار اولیگارشی و فساد گسترده رو شکل دادن. و همینطور خیلی از سیاستمداری اروپای شرقی تو دهه 90 بازم اونا از طبقه متوسط بودن، اما رفتن به سمت پوپولیسم و به سمت راست افراطی و نتیجه اینها اینه که این گزاره هم یه نوع ساده سازیه. حالا این وسط حقیقت چیه؟ تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته عموما نشون میدن که خاستگاه طبقاتی تصمیم گیر درسته که میتونه مؤثر باشه، ولی اینطور نیست که قطعی باشه و به صرف این که کسی از طبقه متوسطه یا به صرف این که از طبقه فرودسته ما بتونیم حدس بزنیم که اون جامعه به چه سمتی میره. به عبارت دیگه خاستگاه طبقاتی تصمیم گیر اونقدری مهم نیست که محدودیت نهادی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه ساختاری شفاف باشه، قابل نظارت باشه، پاسخگو باشه، با مشارکت و انتخاب مردم روی کار اومده باشه، هزینه خطا بالا باشه، قدرت متمرکز نباشه و رسانه‌ها آزاد باشن، حتی اگر کارگزار این ساختار از طبقه فرودست باشه، باز هم پوپولیست نمیشه و بالعکس. یعنی اگر ساختار غیر شفاف باشه، پاسخگو نباشه، فرد محور باشه و نظارتی وجود نداشته باشه، حتی اگر تصمیم گیرش از طبقه متوسط تحصیل کرده هم باشه، باز هم خطر اقتدارگرایی و پوپولیسم وجود داره. نتیجه‌ای که میگیریم اینه که مسئله فقط طبقه نیست، مسئله ساختاره. اما حالا باز دوباره یه سوال دیگه از دل این در میاد و اونم اینه که چرا در بین نخبه‌های ما این نظر طرفدار داره که لزوماً باید از طبقه متوسط باشه کارگزار و اگه از طبقه فرودست باشه همه چیز تباه میشه. برای این میشه به چند تا دلیل اشاره کرد. یکی از این دلیل ها میتونه این باشه که طبقه متوسط در ایران دچار یک تروما یا روان زخم و خاطره خیلی خوبی از به قدرت رسیدن فرودستان یا جنبش های مربوط به فرودستان نداره و هر وقت که فرودستان زمام امور رو به دست گرفتن یا جنبشی رو یا حرکتی رو راه انداختن، برای طبقه متوسط یا تکنوکرات برابر با شکست، سقوط و از دست دادن همه چیز بوده. طبقه متوسط اینجاست که میاد فقدان ساختار رو با فقدان شایستگی اشتباه میگیره و اون نوستالژی مدیریت تکنوکرات که در دهه های گذشته توسط طبقه فرودست گاهی اوقات در معرض تهدید جدی قرار گرفته، باعث میشه که این تصور شکل بگیره که اگر اداره کشور رو به طبقه متوسط بدیم یقینا همه چیز درست میشه. ولی خب تاریخ چیز دیگه ای میگه، میگه بله طبقه متوسط امکان این که بهبود بده به اوضاع رو به اون دلایلی که گفتم داره، ولی بدون ساختار بهترین طبقه هم خراب میشه و با ساختار هر کسی از هر طبقه ای میتونه کارآمد باشه. تا اینجا در مورد طبقه متوسط و نسبتش با سیاست و اجتماع صحبت کردیم و گفتیم که این طبقه اگر گسترش پیدا کنه، اگر ساختاری باشه، خب شانس پیشرفت و توسعه و دموکراسی هم میتونه زیاد باشه. اما باید این رو در نظر داشته باشیم که تأثیر طبقه متوسط فقط توی سیاست نیست، توی اقتصاد و توی توسعه هم این طبقه نقش بسیار بسیار حیاتی داره و این نقش انقدر مهمه که اگر ایفا نشه توسط طبقه متوسط، هیچ کشوری هر چقدر منابع داشته باشه، هر چقدر ثروت داشته باشه، نمیتونه جلو بره. حالا این نقش ها در چه حوزه هاییه و چگونه اتفاق میفته؟ اولین نقشی که میتونیم برای طبقه متوسط در نظر بگیریم و بر اهمیتش تأکید کنیم اینه که طبقه متوسط در حقیقت موتور مصرف پایداره. یعنی چی مصرف پایدار؟ اقتصاددان ها یه قانون طلایی دارن، اونا میگن که رشد اقتصادی بدون تقاضا ممکن نیست. تقاضا یعنی چی؟ یعنی خرید، یعنی اون چیزایی که مردم خریداری میکنن، ماشین، غذاست، اینترنت، لوازم خونه، سفر، کتاب، پوشاک، خدمات پزشکیه. خب همه اینها چیزایی که طبقه متوسط میتونه خریداری کنه و ایجاد تقاضا کنه، در حالی که طبقه فرودست این امکان رو نداره، یعنی نمیتونه مصرف پایدار ایجاد کنه. طبیعی هم هست، برای اینکه درآمدش عموماً صرف نیازهای اولیه‌اش میشه. یعنی یک کسی که از طبقه فرودسته مجبوره که اون نیازها و کالاهای اولیه خودش رو تهیه کنه، به چیزهایی فراتر از اون نمیتونه فکر کنه. طبقه ثروتمند هم مصرفش مصرف اشباع شده است، یعنی میزان مصرفش بالا میره اما خب رشد نمیکنه. این وسط اوضاع طبقه متوسط متفاوته، یعنی فقط طبقه متوسطه که میتونه مصرف پایدار داشته باشه، مصرفش قابل پیش بینی باشه، مصرفش با هر افزایش درآمدی بالا بره. و علت این که شما میبینید در اقتصاد آمریکا، اروپا و شرق آسیا عموماً روی این طبقه متوسط تاکید میکنن به این دلیلی که نگاهشون متوجه مصرف طبقه متوسطه. اگه این مصرف کم بشه، یعنی تقاضا کم شده، یعنی چرخ تولید کم میشه، یعنی تورم ایجاد میشه، بیکاری ایجاد میشه و رکود ایجاد میشه و در نهایت اون چیزی که اتفاق میفته بی‌ثباتی در جامعه است. به همین دلیل هم هست که در آلمان، در فرانسه، در کره جنوبی یا ژاپن برنامه‌های خیلی خیلی جدی و گسترده‌ای برای حمایت از طبقه متوسط وجود داره، برای اینکه میدونن اگر طبقه متوسط دچار فرسایش بشه، بهترین صنایع هم از بین میرن. نقش مهم دوم طبقه متوسط اینه که این طبقه موتور مهارت و آموزش. تحقیقات بانک جهانی یا یونیسف نشون داده که تو جوامعی که طبقه متوسط قویه، سرمایه گذاری روی آموزش و مهارت هم پایدارتره و گسترده‌تره. یعنی اگر بخوایم این رو ساده کنیم، به این معناست که در حالی که طبقه فرودست نگاهش به آموزش به عنوان یک هزینه است و طبقه ثروتمند هم نگاهش به آموزش یک تشریفات نه چندان ضروریه، اما این طبقه متوسطه که آموزش رو یک ضرورت میبینه و با صرف هزینه روی اون در حقیقت داره برای آینده خودش سرمایه گذاری میکنه. دلیل این که شما میبینید بیشتر دانش آموزان موفق از طبقه متوسطن یا بیشتر ثبت نام ها در دانشگاه متعلق به این طبقه است یا مهارت های فنی، زبانی یا تکنولوژی از دل همین گروه بیرون میاد و یا اینکه کارآفرین ها غالبا از این طبقه متوسطن، همینه. یعنی چی؟ یعنی این نگاه به آموزش و این نگاه به مهارتمند شدن به عنوان یک سرمایه گذاری. وقتی که این طبقه متوسط حالا کوچیک میشه، طبیعیه که اولین اثرش رو شما روی کیفیت آموزشی میبینید. یعنی کیفیت آموزشی افت میکنه، مهاجرت نخبه ها افزایش پیدا میکنه و کشور دچار یک چیزی میشه که بهش میگن تله مهارت پایین. یعنی وقتی که اینها میرن، شما تازه متوجه میشید که پرستار خوب ندارید، پزشک خوب ندارید، کارآفرین خوب ندارید و یک حالتی اتفاق میفته که اقتصاددانها به اون میگن سندروم فروپاشی طبقه متوسط. نقش سومی که طبقه متوسط ایفا میکنه موتور ثبات اجتماعیه. یعنی مهمترین نقشش هم اتفاقا همینه، ثبات اجتماعی یعنی چی؟ ثبات اجتماعی یعنی این که دعوا و جنجال در جامعه کم باشه، یک پروژه مشترکی باشه که همه افراد جامعه بدونن که اون باید محقق بشه و برای اون همدلی داشته باشن، برای اون منسجم باشن، گفتگو ممکن باشه، جامعه دنبال حل مسئله باشه، ظرفیت حل مسئله رو داشته باشه، مردم به حل مشکلات امیدوار باشن، برای اون تلاش کنن و در این حال خشونت هم کم باشه، تضاد هم به اون شکل جدی که بتونه مانع بشه وجود نداشته باشه. اینجاست که نظم اقتصادی و سیاسی حفظ میشه و نقش طبقه متوسط هم در اون بسیار بسیار مهمه، به این دلیل که این طبقه به شدت از بی‌ثباتی میترسه، از جنگ داخلی میترسه و بحران اقتصادی و ناپایداری به زیان این طبقه است. مجموع اینها باعث میشه که طبقه متوسط از هر چیزی که در اون امکان بی‌ثباتی و امکان هرج و مرج و امکان خشونت باشه فاصله بگیره و بیان اعتراضیش هم مدنی باشه و خیلی سراغ بیان خشونت‌آمیز یا بیان تقابلی نره، یعنی دقیقاً همون کاری که طبقه فروده است، به این دلیل که امیدی نداره، به این دلیل که چیزی برای از دست دادن نداره، به شدت به اون مایله، یعنی دنبال خشم و خشونت و تقابل میره، اما طبقه متوسط از اینها سعی میکنه که دور بشه. با این توضیح الان میتونیم بفهمیم که چرا در جوامع توسعه یافته، در جوامع مدرن و صنعتی بیشتر اون ثباتی که به وجود اومده به این دلیله که یک طبقه متوسط قوی و حالا بالقوه و بالفعلی داره و اون چیزی هم که به دست میارن به دلیل این موقعیت طبقه متوسط، نه اراده دولت‌ها. یعنی اینطور نیستش که دولت‌ها تصمیم بگیرن توسعه انجام بشه و در جا اتفاق بیفته. اگر هم چنین تصمیمی داشته باشن، باید اون طبقه متوسط و قوی وجود داشته باشه به دلیل اون سه تا نقشی که براتون توضیح دادم. در این حال هم اینطور نیستش که اگر حالا مثلا یه طبقه متوسط نحیفی هم داره، بره یکی رو از اون وسط بیاره، بگه خیلی خوب من میخوام از این طبقه متوسط یکی رو بیارم و مشکلات رو حل کنم، چون اگر از طبقه متوسط هر کی بیاد معجزه میکنه. این هم اتفاق نمیفته، برای اینکه اون دولت ساختار نداره و اون ویژگی هایی رو که برشمردم نداره و به صرف اینکه از طبقه متوسط یکی رو بخواد در کار دخیل کنه مشکلاتش حل نمیشه. اینجاست که وقتی که از سقوط طبقه متوسط داریم صحبت میکنیم، داریم از یک جامعه ای صحبت میکنیم که دو قطبی شده، یه طبقه ثروتمند فوق باثبات و یه طبقه فقیر غیر قابل پیش بینی و خشمگین با زبان خشونت و یک تقابل و یک تضاد که در اون دیگه در میان بودن معنا نداره و این طبقه متوسط اصولاً وجود نداره، یا اگر وجود داره اینقدر کم توانه که نمیتونه اون تعادل رو ایجاد کنه. همون اتفاقی که شما در آمریکای لاتین یا در خاورمیانه یا در اروپای شرقی در مقاطعی دیدید یا دارید میبینید و خشونت‌های دوره‌ای و بی‌ثباتی‌های سیاسی که دامنگیر این کشورها شده. حالا میریم سراغ وضعیت امروز طبقه متوسط در جهان و البته تا یه حدی در ایران. طبقه متوسط در حال حاضر سه تا چالش بزرگ داره، اگر نگیم حالا دشمن، سه تا چالش بزرگ داره. چالش اول اتوماسیون هوش مصنوعیه. کارهای دفتری، حسابداری، فروش، پشتیبانی، آموزش، برنامه‌ریزی، ترجمه، اینها کارهایی که عمدتاً توسط طبقه متوسط انجام شده. ولی حالا به دلیل گسترش هوش مصنوعی کم کم داره عرصه بر طبقه متوسط تنگ میشه و این حوزه‌ها یا دارن حذف میشن یا دارن روباتیک میشن و طبقه متوسط حالا در دنیا و البته در ایران داره احساس میکنه که شغلش به شدت ناامنه، آیندهش نامطمئنه و هر روز هم این رقابت نابرابر بین اون و ماشین، بین اون و هوش مصنوعی داره شدیدتر میشه. خب این ناامنی اقتصادی، این ناامنی روانشناختی منجر به این میشه که این طبقه متوسط دچار همون مشکلی بشه که قبلا بهش اشاره کردم، یعنی اینکه میره اون سمتی که بتونه برای خودش یک ثبات ایجاد کنه و اینجاست که پوپولیسم میاد خودش رو نشون میده. اون اتفاقی که در آمریکای زمان ترامپ افتاده با یک مقدار تأمل میتونه با این حالت صورت بندی بشه، یعنی این ناامنی اقتصادی و این ناامنی روانشناختی که عارض شده بر طبقه متوسط زمینه پوپولیسم رو فراهم کرده. چالش دوم نابرابریه، یعنی در دهه های اخیر بالاخص ثروت جهانی هی متراکم تر شده، محدودتر شده، به نحوی که 5% بالای جامعه بخش گسترده‌ای از کل سرمایه اون جامعه رو در اختیار دارن، یک مونوپول درست کردن، یک حلقه بسته الیت ها رو درست کردن و این یعنی این که طبقه متوسط خیلی دیگه امیدوار به ارتقای اجتماعی نیست، امیدوار به بهبود وضعیت خودش نیست، امیدوار به اینکه خونه ای بخره و آینده ای رو پیش بینی کنه و پسندازی داشته باشه دیگه نیست و این احساسی گیر افتادن باز دوباره میشه سوخت اصلی پوپولیسم. چالش سوم هم تورم و کاهش قدرت خریده، یعنی تورم اولین قربانی که میره از طبقه متوسط، به این دلیل که این طبقه عادت داره به درآمد ثابت، عادت داره به هزینه های ثابت و فشار قیمت ها خیلی زود سبک زندگی اون رو عوض میکنه. یعنی اگر این تورم ادامه داشته باشه طبقه متوسط از درون خالی میشه و وقتی هم که سقوط میکنه به قول اقتصاددان های توسعه جامعه وارد عصر تصمیم گیری های احساسی میشه. وقتی هم که تصمیم ها احساساتی بشن سیاست هم احساسی میشه و باز دوباره این همون جایی که پوپولیسم و فاشیسم و اقتدارگرایی ظهور میکنن. حالا که این وضعیت رو توصیف کردیم و توضیح دادیم، بریم ببینیم که اگر بخوایم به افق آینده نگاه کنیم چه سناریوهایی فراروی طبقه متوسطه. ما اینجا میتونیم سه تا سناریو در نظر داشته باشیم. سناریوی اول اینه که طبقه متوسط نحیف‌تر بشه، باریک‌تر بشه. این سناریو الان سناریویی که داره در خیلی از کشورها اتفاق میفته، یعنی خونه گرون شده، آموزش گرون شده، شغلها ناپایدار شدن، تورم ایجاد شده، پسندازها کم شدن و نابرابری هم افزایش پیدا کرده. خب در این حالت جامعه دو قطبی میشه، سیاست احساساتی میشه، روشهای خشونتبار میان وسط، گفتمان شکل نمیگیره، تضاد بیشتر میشه و پوپولیسم هم گسترش پیدا میکنه و دیگه خیلی هم امیدی به دموکراسی نیست برای اینکه دچار فرسایش شده. در سناریوی دوم یا در حالت دوم ما طبقه متوسط داریم ولی خیلی پایدار نیست، یعنی خیلی حالت موسمی داره، خیلی ثابت نیست، لرزانه. اگر این اتفاق بیفته، یعنی اینکه طبقه متوسط ما هنوز کامل محو نشده، وجود داره ولی خب خیلی شکننده، این اتفاق اگر بیفته اون وقت سیاستمدارها ممکنه یه مقداری برخی از حوزه ها رو اصلاح کنن، تن به اصلاح خیلی محدودی بدن، اقتصاد هم یه مقداری رشد کنه ولی ساختارها تغییر پیدا نمی کنن. در این حالت بحران‌های موسمی دوباره میان، طبقه متوسط یه زمانی به نفعشه، یه زمانی به ضررشه، گاهی بالا میره، گاهی پایین میاد، کلاً نوسان داره، توسعه هم کند و شکننده است، یعنی خیلی حالت پایداری نداره. سناریوی سوم سناریویه که در اون طبقه متوسط قدرت میگیره، احیا میشه و این هم فقط با آرزو و با شعار ممکن نیست، برای اینکه 4 تا شرط اصلی داره، یعنی وجود نهادهای قابل نظارت، اقتصاد شفاف و رقابتی، آموزش ارزان و فراگیر و کاهش نابرابری ساختاری در چارچوب یک ساختار پاسخگو و شفاف. وقتی این شروط مهیا بشن طبیعیه که اعتماد اجتماعی هم بالا میره، گفتگو ممکن میشه و جامعه ظرفیت حل مسئله و تصمیم گیری پیدا میکنه. اینجاست که میگیم طبقه متوسط موتور توسعه و دموکراسیه و این میتونه سناریوی سوم باشه که شروطش رو و شرایط ایجادش رو براتون توضیح دادم. به پایان این اپیزود رسیدیم. اگر بخوام خیلی منصفانه و فارغ از تعصب جنبندی داشته باشم میتونم بگم که طبقه متوسط نه در این حال محصول افسانه و تخیله و نه قهرمانه و نه یک طبقه منفور و خطرناکه، نه هیچ کدوم از اینا نیست. طبقه متوسط دماسنج یه جامعه است. یعنی اگر وضعیت خوبی داشته باشه اون جامعه وضعیت خوبی داره، و اگر وضعیت بدی داشته باشه اون جامعه وضعیت بدی خواهد داشت. اگر چون مثال دماسنج رو زدم، اگر دماش مناسب باشه جامعه گرم و پویاست، و اگر دماش خیلی پایین باشه جامعه دچار جمود و یخ زدگی میشه. بنابراین نه یک نجات دهنده است و نه مقصره و نه لزوماً حامی دموکراسی و نه حتماً محافظه‌کار یا لزوماً طرفدار فاشیسم و پوپولیسم. اما یه چیز قطعیه، یعنی هر جامعه ای که طبقه متوسطش سقوط کنه دیر یا زود آیندش رو به قمار گذاشته، و این قمار یک قمار از پیش باخته است. یعنی طبقه متوسط اون طبقه ایه که اگر تقویت بشه، اگر شرایط این رو داشته باشه که گسترده تر بشه در جامعه، شانس توسعه اون جامعه میتونه بالا بره، البته با اون شروطی که گفتم. و اگر اغراق نباشه، از این منظر اگر نگاه کنیم، طبقه متوسط اسم دیگه آینده شکوفاست، اسم دیگه امیده، اسم دیگه پیشبینی پذیریه، اسم دیگه ثباته. و به همین دلیل هم هست که فهم و تحلیل این طبقه فقط یک تحلیل اجتماعی نیست، بلکه یه نقشه راه برای آینده است. به پایان اپیزود دیگه ای از پادکست سهند ایرامهر رسیدیم. تهیه محتوا، اجرا و ضبط این اپیزود به عهده من سهند ایرامهر بود و تدوین و کارهای گرافیکیشم به عهده دوست عزیزم صادق شایگان. همونطور که میدونید پادکست سهند ایرامهر هدف اصلیش آگاهی بخشی و توسعه دانش و تفکر انتقادی و پرسشگریه، بنابراین خیلی دنبال منافع مادی نبوده، ولی خب برای ادامه این روند یک سری هزینه ها وجود داره که اگر خواستید داوطلبانه میتونید از طریق سایت هامی باش حمایت مالی کنید. بازم تاکید میکنم هیچ اجباری نیست، برای اینکه پادکست سهند ایرامهر کاملا رایگانه و رایگان هم خواهد موند. کمک دیگه‌ای که میتونید بکنید اینه که این پادکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید، این پادکست رو دنبال کنید، تا این حمایت‌های شما باعث بشه که با یک امید و توان بیشتری بشه اون رو ادامه داد. تا اپیزود بعدی و یک موضوع جذاب و قابل تأمل دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.